بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. یکی از اولیای الهی رو که نامشو نمیبرن و در محضر علامه طباطبایی هم درس و بحث زیادی داشتن. امروز صبح که صبح جواد الائمه هست، ایشون هر ساله صبحانه میدهد و یه روزه میگیره. این خبر جمعی رو دعوت میکنه. گاهی حالات انسان رو اینها متغیر میکنن. البته خود ایشون هم نقل میکرد، یعنی میگفت بنده نبودم، نقل از شخصیت بزرگواری میکرد که مورد علاقه همه تونه. میفرمود که علامه طباطبایی مشغول خوندن نماز بود، یادش رفته بود تحت الحنک رو باز کنه. مستحبه که تحت الحنک رو معممین باز کنن تو نماز. میفرمودن که علامه طباطبایی که به اون دو تا بزرگوار که یکی علامه حسنزاده عامودی بود، یه آقای دیگه هم اسمشو نمیبرم چون جنبه سیاسی داره، اسمشو نمیبرم، نمیخوام تاییدش کنم، میگو اون آقا هم بود. حالا چون الان یه مقداری بحثای سیاسی هست، باید مواظبت کنیم در حرفام، چون هیچ وقت فضیلت این آقا نمیشه فضیلت علامه طباطبایی این مطلبی که میخوام بگیم. میگو علامه، من البته از علامه نشنیدم، ایشون میگفت که علامه برام نقل میکرد که مرحوم آسلقای قاضی، مرحوم آسلقای قاضی استاد بزرگوار علامه طباطبایی آمد تحت الحنک که ایشون موقع نماز باز کرد. تحت الحنک که ایشون باز کرد، نمازش که تمام شد، به علامه حسنزاده آمودی اون آقا هم دو سه نفری که نشسته بودن فرمودن که آقای قاضی رو ندیدید؟ گفت نه ما ندیدیم. آقا فرمود ندیدید تحت الحنک منو باز کرد؟ گفت آقا ما دیدیم یه نفر داره تحت الحنک شما رو باز میکنه، ولی شخص رو نشناختیم. حال منو متحول کرد. چقدر مقام، خیلی مقام. یعنی آدم به اینجا میرسن، من این مقام رو نشنیده بودم، امروز ازش گرفتم در مشهد. حرم مشرف بودم دو سه روزه، های دعوتی آقایلم مشرف بودم، منتها من این ترافیک اینجا گیر کردم که به ایشون اصرار میکرد یه بمان، گفتم ده اجازه بدید من برم و فکر میکنم که این ترافیک حل شد باز این برگردیم دیگه. لطف امام رضا بود، چون شب جواد الائمه هم هست. تمام لذتها، جدی میگم باور کنید، همه دوستانم، حالا شما که میفهمید، اونایی که تو این باغ نیستن، تمام لذتها رو میتونید با این لذت عوض کنید. یعنی این مرد سید چشمش گناه نکرد، گوشش گناه نکرد، قلبش گناه نکرد، اعضا و جوارحش گناه نکرد، رسید به جایی که استادش تو برزخ موازه بشه. یعنی وجود برزخی استاد همچنان شاگرد رو میپاید. چه چقدر ارتباط بین شاگرد و استاد تنگاتنگ، جدی از میگونم این ارتباط چقدر بالایی که به نمازش توجه داره که نمازش کوچکترین مستحبش رو غافل نشه، نازلترین مستحبش رو از دست نده. حالا بازم شما میگید معنویت بده، بازم میگید مثلا قریان گشتن و نمیدونم کارای گناه کردن و اینا چیزا خوبه، اینا لذته. چتی هست میکنم ایشون من نقل میکرد، میگفت پدرم میگفت که مرحوم آقای کوهستانی با هم بودیم، بنا شد خداحافظی کرد که بره شمال بعد از زیارت امام رضا علیه السلام. فرداش دیدم ایشون هست، گفتم چی شد؟ آقا شما خواستید بری شمال نرفتید، منزل ایشون شمال بود دیگه، نه بهشهر بود، نرفتید. گفت خواستم برم، همه چی آماده شد، آقا امام رضا نگذاشت. به من میگه این چند روزی بمون، تازه تو کتاب هم اومده، البته این قضیه تو کتاب هم اومده، تو نوشته هم اومده. جدی میگم اصلا نمیشه این فیض را عوض کرد. مگه مرحوم آقای دولابی یا مرحوم علامه طباطبایی کی به اینجا رسیدن؟ شما چهار تا فساد توی مترو و تهران و جای دیگه میبینید، میگید نمیتونیم شهوتمون رو نگه داریم. اونا کی به اینجا رسیدن؟ با اوج برهنگی ایران بود، عراق بود، آزادی به تمام معنا بود دیگه، مخصوصا ایران که من دیدم اون زمان رو. کی گفت نمیتونن برسن؟ مبارزه کنید با شهوت، مبارزه کنید با غریزه، بجنگید با گناه، بجنگید با ما. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وعده الهی است، وعده الهی، وعده حقی است. فرمود هر کی در راه ما مجاهده کند ما او را راهنمایی میکنیم. این لنهدینهم سبلنا این ایصال المطلوبه، نه اراعت الطریق. دوستان میدونن ایصال المطلوب و اراعت الطریق چیه؟ اراعت الطریق به معنای اینه که یه کسی از ما آدرس میخواد، میگه مثلا نازیاباد فلان کوچه کجاست، میگیم از این منطقه برو فلان جاست، اینو میگن اراعت الطریق، فقط راه رو نشون میدن. اما یه وقتی از من آدرس میخواد، دستش میگیرم میبرم در خونه، میگم این آقا اینجاست، بیا همراه من، بیا نگرد. لنهدینهم سبلنا یعنی دست ما رو میگیره میبره و میگه اینجاست، همینجا زانو بزن، همینجا باش. ذات اقدس اله از این جهت به شما راهنمایی میکند، فقط آدرس نشون نمیدهد، دستتون رو میگیرد میبرد مسیر رو، بعد میگه همین مسیر است، شک نکن همینجاست. آدم تو نماز استاد اینقدر مواظبش باشه که تحت الحنک رو براش باز کنه، چه رابطه ای توی زندگیشون داشتن، چه کار کردن تو زندگیشون، چقدر پاک زندگی کردن، چقدر مسیر رو قشنگ پیدا کردن. که آرایش زن نتونست دلشون رو جذب کنه، موی سر خانم ها نتونست دلشون رو جذب کنه، تمام انگیزه های شهوانی نتونست اینها رو جذب کنن. این چه حکمتیه؟ چجوری آدم وصل میشن؟ چطور انسان متصل میشن؟ فکر کنید این اتصال رو؟ یقینا یک راهی هست. بنده اون وقتی که سیر برزخی رو بحث میکردم این خاطره دستم نبود که نقل کنم، ولی الان این خاطره زنده شد برام، واقعا برام جالب بود که اینقدر استاد شاگرد رو راهنمایی کند. در انسان در عرف عرفان استاد علامه حسن‌زاده خاطره نقل میکند که من وارد برزخ شدم، بعد خواستم برگردم بیام، در بسته بود. تاریخش هم میگه. بعد تو این مسیر ورودی که خواستم بیام بیرون، از خدمت رو عرض کنم که میخواستم از این برزخ قبل بیام بیرون، تو این فضا خدمت رو عرض کنم که ترسیدم. تو یک لحظه، یک لحظه که ترسیدم، دیدم که علامه طباطبایی پیشم. برگشت خندید، لبخند زد، گفت که آیا حسن زاده نترس، منم با تو هم برزخ. گفتم استاد من یه سیدی تو برزخ دیدم، شما بودید؟ گفت بله من بودم، اونجا نوشته. بعد گفت که، گفتم چرا این در بسته؟ مگه من همین در وارد نشدم؟ گفت چرا همین در وارد شدی؟ گفت پس چرا در بسته؟ گفت زیاد حرف میزنی. حالا زیاد حرف میزنی شهر نداد قضیه چیه، کمتر حرف بزن. علامه طباطبایی خیلی کم حرف، کمتر حرف بزن. نمیدونم حالا قضیه چیست، من اینجا میخوام بگم آیا حضرت آمودی استاد بزرگوار، من این کلمه استادم یا این حرف رو نمیزنم برای خاطر اینکه تمجید از ماها میشه، ولذا اسم ساده میبرم، شرمنده هم گاهی به من اعتراض میشه. خدمت رو از کنم که نمیخوام که یه دفتری، این دفعه هم علی آقا از من خواستش، علی آقا پیروزم خیلی اصرار کرد تو مشهد ندید، اصرار کرد که دفتر رو بده ما چاپ بش کنی. من تمام خاطرات پدرش رو دونه دونه رو نوشتم، گفتم بعد از مرگ من چاپ کنید. چرا؟ گفتم علتش اینه که چاپ کنی من معروف میشم، نه بابا، و من این چیزایی که نوشتم من ندارم، این مال پدرته نه مال من، و بچه ها فکر میکنم مال منه. واقعیتی میگم، دروغ نمیگم، نمیخوام هم ادا در بیارم، عرفان ادا نیست، اینو مال استاده. حالا اینو میخوام بگم، از آقا میفرمودن که اونجا نوشته بود، میفرمودن که من فردا آمدم خدمت علامه طباطبایی، تا رسیدم خدمت ایشون سلام علیه کردم، ایشون بلند شد، همون لبخند ملی که در برزخ به من زد اینجا هم زد، با لبخند ملی برگشت که خب دیروز در بسته شد. نه الله اکبر. گفتم که 30 تا پیاز برام شهر داد. گفتم که آقا، گفت اون اتاقی که رفتی فهمیدی چه اتاقی بود؟ من اینجا دیگه قطع کرد، دیگه اینجا نداره. بنده خودم ازش سوال کردم، دروغم نمیگم، دروغ چیه؟ گفتم آقا جان اینجا قطع کردی، خیلی این خاطر تعجب کنن. گفت من بهت میگم ولی عمومیش نکن. گفتم چشم آقا، چون شما، میگو شوخی هم کرد، گفت شما سخنرانید میرید عمومیش میکنید. خب منم چون معمول نیستم بگم. خیلی عجیبه، یعنی اینا اینجور میرسن به این مقامات. دوستان عزیز من، تهرانی های بزرگوار، رفقای عزیز من، آقا ذات اقدس اله وعده های قشنگی داد به شما. من آماده کردم بحث نهج البلاغه را، اینقدر این بحث قشنگ و سنگینه که 6 ساعتی زمان وقت برد برای همین چند خط حلش. مونده ها دیگه میذارم هفته آینده، چون حال من عوض شد، یه حال دیگه ای پیدا کردم. خدمت واسه کنم که بعد از نماز صبح بود، ایشون، من اونجا نشسته بودم گوشه محضر امام رضا، پدر دیگه فلانی آمد سلام علیکم پیش من نشست، خیلی دلم میخواست ایشون رو ببینم. بعد گفت میای منزل، جلسه ای دادیم اینا. عجیب بود آقا، اینا واقعا اولیای الهی هست، خودشون هم گمنامن، خودشون هم مشخص نمی کنن. سوره مبارکه یه ساده، ببینید عبارت اینه: کتاب و انزلناه و الیک، مبارکون، قرآن ما به شما نازل شد. این قرآن برکت داره، خیلی برکت داره. برکتش اینه که سلمان درست میکنه، عمار و یاسر درست میکنه، حسین ابن علی سید و شهدای اولین و آخرین درست میکنه. برکتش اینه که ابوالفضل عباس درست میکنه، و عباس جان برگشت پیغمبر فرمود بگو یک بچه بود، بگو یک، گفت نه، گفت یک، بگو دو، گفت نمیگن. گفت چرا؟ من بهت گفتم یک، گفتی یک، دورم بگو دیگه. حالا این طرف پیغمبر حضرت زینب نشسته، بنا به نقلی خطر این طرف ابوالفضل نشسته. حالا اینم خودش سریه، اسراریه. حالا این از خدمت هست، به نظر من اون آقا خاطره رو اشتباه نوشت، به نظر من حالا مولا امیرالمومنین دیگه مناقب درست میگه، یعنی این طرف بالای زانوی امیرالمومنین زینب، این طرف هم ابوالفضل عباسه، این درست باید باشه، اون مناقب درسته. خواستم خدمت از این بعد، حالا این سری داره، چرا اینجا زینب اینجا عباس؟ از همونجا پیوند آغاز کرد، عباس مال زینبه. بعد گفت بگو یک، گفت یک، گفت بگو دو، گفت نه، گفت چرا؟ گفت شما به ما یاد دادید، من فرزند تو هم، کسی یک بگه دیگه دو نمیگه. کسی که غرق در خدا شد دیگه دو نمیگه. میگه مبارکون، قرآن برکت داره، لیدب برو آیاته، در آیات قرآن تدبیر کنین، و لیتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل آقا با خوندن قرآن متذکر میشن. مرحوم صافی ملا محسن فیض کاشانی از امام باقر نقل میکنه در ذیل آیه، میگه منظور از این که صاحبان عقل متذکر میشن یعنی چه؟ فرمود منظورش اینه که به فنا میرسن، به لقا میرسن، با همین خوندن قرآن به دیدار خدا میرن، به سفر برزخی میرن. از امام باقر نقل کرد، ببینید کتاب بین، و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اهوا. این خدمت داود میبینی، ما به داود سلیمان دادیم، داود نعم العبد، بنده خوب خدا بود. چرا؟ انه اهوا، خیلی محضر خدا میرفت، توحیدش بالا بود، کسی روز جوجو بود به محضر خدا. عزیزان من، اشک خشیت ما کمه، عزیزان من کسی رو رجوع نیستیم. انه اواب از غور زعلیه بلعشی که صافنات الجیاد. آقا جان من، الله اکبر، وقتی یک اسب تندروی بهش دادم، مثل امروز فرض میگیم یه ماشین 100 میلیونی یا آقای ماشین 300 میلیونی خرید، یا مثلا یا که جوان ها میان پیش من میگن فلانی مثلا یه ماشینی در تهران خرید فلان، من اینا که نمیدانم، مثلا فلان خرید، اون روز اسبی که خیلی خدمت رو عرض کنم که برو بود و تیز رو بود و فرسخهای راه استفاده میکردن، بهش میگفتن صافنات، به صافنات الجیاد. این اسبها رو ما بهش دادیم، یعنی میتونه سیوله عرض کنه، سرعتش بالا بره. میگو وقتی این اسب رو بهش دادیم، اینشون برگشت در جواب گفت فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. اگه بناست که این اسب یه حجابی بین من و خدا بندازه، قبولش ندارم، برو اسب، برو اسب، به تمام معنا دوست دارم خدا خودشو به من بده. این چه تفکر قشنگیه؟ این تفکر جالب نیست؟ من اصل نمیخوام که، من این چیزا نمیخوام که، بنده ملک نمیخوام، پادشاهی نمیخوام، اینا نمیخوام. حالا همینجوری عبارت زیاده، جنات و عدن مفتح لهم الابواب، درهای بهشت رو براش باز کردیم. داوود یا بیامی الان درهای بهشت رو ببین، اصل نمیخوای؟ اتومبیلای قشنگ و جاذبه های دنیا برای بعضی ها خودشون رو تحریم میکنن، اما در اول درهای بهش رو براش باز میکنیم. بعدم تو همین جا داده، بعد سخنگوی اهل بهش فردای قیامت داووده، سوره صاد تو همینه، فردای قیامت سخنگوی اهل بهش داووده. یعنی اگر روزی بهشتی ها بخوان پیش خدا حرف بزنن، به نمایندگی از بهشتی ها داوود بلند میشه حرف میزنه، داوود میشه صحبت میکنه. بعدم اونجا برمیگرده میگه که نهازا لرز کنا، تازه نمیگه خدمت رو هست کنم که کی 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 کی، نه چیکار کردم چیکار نکردم، میگه نهازا لرز کنا، روزی من همین بود بشم سخنگوی اهل بهشت. استادم آیت الله جوادی آمدی وقتی اینجا رو دست داد عشق از چشاش همجی میبی هست تو نوارش اینشالا پخش میشه به اینجا تفسیر برسه قربانش بدم خیلی قشنگ اینجا حرف میزد این نهازال رزق اونا بعضی ها فکرشون اینه که کارهای خلاف رزقشونه اما این ملاقات با خدا اینا رزقه ما لهم نفاد این رزقی که خدا به من داده اصلا پایان نداره تموم شدنی نیست همواره باقیست همواره باقیست دو بار تو این فاصله صفحه 455-456 دو بار خدا تمجید میکنه جناب داوود را هر دو بار با یه واژه انه اواب انه اواب این خیلی غرق در خدا بود خیلی غرق در خدا بود انه اواب خب یه چیزی هست دیگه دوستان فکر نمی کنید از اول مفاتیح شما شروع کنید ببین دعای یستشیر دعای مشلول شما نگاه کن عزیزی دارم دعای سماد هر دعایی نگاه کنی همش توحیده ببینید خب اینا یه شرط توحیدن میشه ولایت دیگه ولایت امیرالمومنین شرط توحیده دیگه خب اینا یه شرط توحیدن مناجاتشون رو نگاه کن یه دونه از این مناجات ها رو خودمون نداریم دل شب با خدا حرف نمیزنیم و چه توقعیه جدی میگم هیچ توقعی نیست من به طلاب محترم عرض میکنم طلبای عزیز من عزیز دل من زمان حقیر زمانی بوده که هفتهی نبود ماهی نبود دوستان دیدان یه معممی نریم فقیر می رفتیم اونجا خبر می رسید که ایشون با آقای امام هست دیدار کرد تو مسجد جمکلان اونم کی می گفتن بزرگان مثل مرحوم آقای نجفی مدرسی می رفتیم خدمت ایشون می گفت بید فلان آدرس بریم فلان آدرس الان قطع شد چرا باید اینا قطع بشه علت این که باید قطع بشه اینه که انهو کثیر الابواب اونا کثیر الابواب بودن بسیار مراجعه می کردن به خدا دل شب، راز شب، نیمه شب اما الان نیست الان همه چی شده اگه یه وقتی توی هیئت بیاد گریه کنید بقیه خبری نیست بابا ما خودمون باید که از این رباب باشیم رفتم یه از این امامزاد جعفر دعوت شده بودم برای سخنرانی همیشه که برای سخنرانی رسیده بودم این عزیز دلمون خدمت رو هست کنم که اسمشو ببرم خوب نیست بعد ایشالا چاپ بشه اگه اجازه بدن اینا چاپ بشه میگم اسمشو میبرم شاگرد آجا خوشبخت بود شاگرد ایشون خدمت رو هست کنم که یکی از شاگردان ایشون شاگردان به نام ایشونه به من زنگ زد به گوشی من زنگ زد که آیا احدی گفتم بله گفت آجا سلام رسوندن بعد گفتن که یه نامه کاغذی امشب تو لابلای جمعیت مردم میاد به دست شما شما به اون که نامه توجه کن من هم خدمت رو از کنم چشم نامه های اون شب دیدم برای یه نامه آمد بعد دیدم تو اون نامه نوشته است که خدمت رو از تلفن من اینه بعد هم گفتم که زنگ زدم به ایشون گفتم یه کاغذ آمد فقط نوشت تلفن من اینه بعد به حاجه ها خوشبخت بگو همینه گفت بله بله همینه گفتم که زنگ بزنم به ایشون گفت بله ایشون منتظر شماست گفتم چشم زنگ میزنم من زنگ نزدم اون شب زنگ نزدم گفتم شاید این دوست عزیز ما اشتباه من چون از این عرفانای کاظم اینقدر بدم میاد میترسم منو بکشونن تا استادم اجازه نده نمیرم پیش کسی بس خدمت رو عرض کنم که آی اون آقا فرمودن که آی خوشبخت فرمود که ایشان مورد توجه آقا بقیت الله است به محضرش مشرف شده و مردم یزد نمیشناسنش و کتومه خیلی کتومه اما میخوام یکیشو ببینی تو پیغام داد همین بود. بعد من خدمت حاج آقا رسیدم همینو فرمون، فرمون خواستم یه دونه ببینی، چون من همش آرزو میکردم یکیشو ببینم، خیلی دلم تنگ شده بود. بعد خدمت بهشو زنگ نزدم، زنگ نزدم. فردا شب که رفتم رو منبر، خب اینو امامزاده جعفر مملو و از جمعیت بود، یه حاج آقای روحانی محمد جولیدهی نشسته بود تو اون جمع و مردم خدمت و توجه بهشون نداشتن. بعد دیگه بلند شدم برم، دیدم این حاج آقا بنده خدا اونجا روحانی محمد بهش توجه نمی کنن. از اون طرف گرفتم خودمو که بهش سلام کنم، اصلا دلم برات شد. رفتم بهش سلام کردم، گفت تلفن من رو چرا زنگ نزدی؟ مگه آجا خوشبخت بهت نگفت؟ بغلش کردم هیچ نگفتم. گفت برو الان منبر، تو مأمور منبری، بعد من دارم میرم دیگه منبر نمیشینم. رفت. ما رفتیم منزل ایشون. یکی از رفقای همون از علماست، فرزند آیت اللهی، اسمش ببرم که خاطره ایشون بود. ما را گفتم آقا همچی تلفنیه، آدرس دادن یزد و بلد نیستم. گفت با هم میریم. این حاج آقا من میشناسم. گفت چی شد؟ گفتم والا معمول نیستم بهت بگم. بعد خدمت رفتیم اونجا، سید بزرگوار گفت که این سید روحانی بزرگوار، گفت شما تشریف بیارید. ماربول بالا با یه خربوزه ای داشت و با هم میل کردیم و اینا. خدمت رس کردم، هر چی من بهشون گفتم به محضر آقا رسیدی هیچی نگفت، یک کلمه نگفت. اون دیگه دو تا مطلب در حق بنده گفت، دیدم درست گفت، دیدم نه مطلع. گفتم این دو سه روزی که من یزدم اجازه میدی خدمتون برسن؟ گفت من سه زنده نمیمانم. بله. آمدم تو ماشین، بعد این آیت اللهی به من گفت که خیلی معنویه. گفتم بله. بعد گفت که چجوری شد بگو به من. گفتم همین مقدار بهت میگم. گفت این روزخون منزلای ماست، یا آج آقا روزخون خونه های ماست. نه بابا، بعد آج آقا خوشبخت میگفت که اون قضیه ماجرایی که پیش آمد برای انقلاب و اون قضیه رو ایشون گفت. یه قضیه هستش من یه وقتی براتون نقل میکنم که من خودم یه نوار دارم تو این قسمت. گفت ایشون گفت به من. تو عجب که اون مطلب، حالا مطلب سربسته بگم شما چیز نشید، قدر شهداتون رو بدونید. گفت که آی خوشبخت میفرمود، همیشه این جمله رو میفرمود، میفرمود که محضر آقا امام هست رسیدن، با آقا گفتن نسبت به جوانای ایران چه توصیه داری؟ چندین بار آجا آقا گفت اینو، نه یک بار نه دو بار، هر وقت جوانا میومدن دیدادش همش همینو میگفت. اولی حرفش و دومی حرفش مثلا همین بود. گفت که امام زمان فرمود که به مردم ایران توصیه کنید که فرزندانشون رو خوب تربیت کنن، اکثر سربازان من از ایرانه، من که قیام کنم اکثرشون از ایران. آقای خوشبخت میگو ایشون گفت. عجیب. حالا اینکه دو تا قضیه دیگه هم داد، نمیخوام الان حاشیه برم آقا. بعد من اینو میخواستم بگم، تو اون حالات ایشون دیدم خیلی کتون بسیار کتون رمز آدم رو گرفت. همین آقای یثربی و کاشان خدمت رو از کنم، همین پیره مرد نقل میکرد از بزرگوار، من نمیدونم تا چه اندازه ایشون چجوری واظرس قاتل نقل میکرد. میگو این آیت الله بهجت یکی از اون 313 نفره. چه مقام نمیدونیم الله. تا خودش به قول آیت الله ناصری اصفهان با آج آقا نقل کردم همین عرض رو، با آج آقا عرض کردم فرمایش ایشون رو، آج آقا فرمود که باید آقا ظهور کنه ببین. راست میگه، نمیشه آدم الان همه رو بر حمله بر صحت کرد، ولی بعید نیست به قول آقا، بعید نیست. ما وظیفمون پاک زندگی کردنه، بقیهش با عنایت ایشونه. ما وظیفمون این نیست که بگیم من آقا دیدم، من عرفان دارم، من فلان دارم، نه. ما وظیفمون اینه، ما وظیفمون اینه که توحیدمون رو قطعی کنیم. ما وظیفمون اینه که خشیتمون رو داشته باشیم. جوانا هنر شما در این باشه که گناه نکنید، هنر شما در این باشه که یه نماز بیحال نخونید، هنر شما در این باشه که یه خلوت هفتگی یک شب با خدا از دست ندید، هنرتون بر این باشه پاک زندگی کنید، بقیه عنایت خداست. مگه اینایی که تو سوریه شهید شدن کسی به اینا آقا جنب پول داد؟ با ما با خدا معامله کردن؟ مگه از کسی چیزی خواستن؟ این بیچاره از کسی تمجید خواستن؟ اینا شدن از اولیای الهی، مگه از کسی چیزی خواستن؟ چه خبرتونه؟ چیزی نخواستن. لذا به شما عرض میکنم که اگر باور کنید، اگر بخواهیم پاک زندگی کنیم، ما سعیم بر طهارته ولی نمیتونم، سختمه، سعیم بدیده. آقا ما میتونیم دارالشفای مؤمنین باشیم. عزیز من چرا میگید آقا؟ چرا اینو میفرمایید؟ من هر تاریخی از علمای بزرگ خوندم که امام جماعت مسجد بودن تو همین تهرون، آقا با مکاشفاتشون مردم آدم کردن. آقا مرحوم آقای سلماسی با مکاشفاتش مردم تهران رو آدم کرد، مرحوم آقای تنکابونی، آقا ناصرالدین شاه قدرتی نداشت توی ایران، قدرت مال آقای تنکابونی بود. سر سفره ناصرالدین شاه به زور نشوندن، گفتن باید نهار ول کنی، ایشون گفت من نهار امیر نمی خورم. سر سفره ایشون به زور، خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی، خدمت آیت الله فلسفی رو منبرش نقل میکرد چون پدر بزرگ ایشونه. بعد خدمت رس کنم که این انگشت رو آورد گذاشت روی اون گوشتی که کباب بره ای که کرده بودن، اون کباب بره رو گوشتش رو کند، مشتش اینجوری کرد قریان شده، خورش روز کرده، یه رو آورد خون تازه لخته لخته ریخ. بعد خدمت رس کنم که آبروی ناصر رفت، گفت من از سرقت بخورم، از دزدی بخورم؟ دربار میترسیدن وقتی مقابلش بودن. بله همین آقا مظلوم هاشم جعفر ششتری که آمد بره مشهد وارد خدمت حضرت تهران که شد، ایشون آمد استقبال مرحوم شیخ جعفر ششتری، شیخ جعفر بالا عرش بود، جمعیت اینو بعد استقبال میکردن، یک دفعه دید آقاست از بالا عصر آمد پایین، خودش انداخت رو پای مرحوم آقا، شروع کرد پاشو بوسیدن، آقا اینو بلندش کرد، ای ولی خدا تو چرا آمدی؟ گفت آقا بریم نهار منزل ما آماده است. گفت چشم. رفتن نهار منزل ایشان، گفت آقا مشهد تا برسی به ماه رمضان نزدیک است، نمیرسی، ماه رمضان یه منبری اینجا برو بعد. گفت چشم. بعد به مردم اعلان کردن صاحب انفسی چشم برزخی میخواد بره منبر. آقا اینقدر شلوغ شده این سیستم ماه رمضان بلنگو نبود، یه سری دم در مسجد صداشو میشنیدن منتقل میگردن حیات کوچه ها، همینجوری به این صورت رفت رو منبر. نمیدونم چی کار کرد که آقا جان من بزرگانی که بودن برای ما نقل کردن، نصف به نصف، سینه به سینه، سر درس اخلاق برای ما گفتن، مثل آیت الله مظاهری بزرگان اینا گفتن. گفت یک دفعه برگشت گفت مردم اگه من مطلبی بگم من از بالا منبر پایین نمیگشید؟ همینطور فرمود من در شما دین نمیبینم. آقا مردم زدن گریه، مردم رو یک ماه رمضان آدم کرد، تو همون مجلس دولابی ها درست شد، تو همون مجلس آدم هایی درست شدن، فشارگی درست شد، سلیمانی و بازار درست شد، تو همون جلسه، تو همون جلسه آقا جون من آسد احمد کفاش درست شد که امام زمان می اومد استراحت که مخواست بکنه می اومد تو مغازه آسد احمد کفاش، همین تهرون تو این بازار پاشنا. بعد مرحوم محقق لاهیجی عالم خدمت و از شهر ری بود، برگشت به امام زمان گله کرد، گفت چرا نمیای پیش من؟ چرا میری اونجا استراحت میکنی؟ من که عالم شهرم. امام زمان فرمود که آقای محقق لاهیجی این آسد احمد کفاش یک بار دل منو نرنجون، یعنی یک بار گناه نکرد، چی کار کرده؟ باور کنید دوستان من،
آقا شما 500 تون پاک پاک باشید دیگه، آقا جان من 1,000,000 تون پاک پاک باشید دیگه، عزیز دل من یه ذره پاکیمون فرق کنه با دیگران. همه چی میخواد آقا بندیبیل همدیگه قرار بگیره. چرا عزیز من؟ چرا؟ چه نقطه ای هستش که ما رو میخواد ببره اون بره؟ مگه نشنیدی عزیز من همیشه داده میخونی که الذی یوسوس فی صدور الناس، او دائما داره تو دلهای شما وسوسه میکنه. آقا مواظب باش، وسوسه شیطان جدی است. زین للناس حب و شهوات من النساء، ای زنا باور کنی قرآن از اون روزا گفت آقا مواظب باش یک وقتی زنای شوهردار اتفاق نیفته. قرآن میگه شیطان تمام تلاش جینه گه زنای شوهردار اتفاق بیفته. حواستون باشه. زین للناس حب و شهوات من النساء، من بد معنا میکنم، منو ساده کردم دیگه. حب و شهوات یعنی همین دیگه، زن داره، زندگی داره، بچه داره، منتظر باز دوباره تحریکش میکنه، تحریکش میکنه. کار شیطان همینه، بترسید از مجالی شیطان، فاصله بگیرید از اختلاط زن و مرد، کمتر اختلاط زن و مرد داشته باشید. حتی بستگان شما باشن غیر محارم هن مواظب باشید. اینا کار دست آدم میده. مگه نگفت لحسنکن نزرگیته و الا قلیلن، افسان رو میندازم تو گردنتون هر طرف بخوام میبرمتون، فقط عده کمی میتونید از من جدا بشید. همه نمیتونید، همه نمیتونید. آی مسجدی های بزرگوار، آی جوان های بزرگوار، موعظه بشید، موعظه بشید. مگه نه اینه که قرآن میگه عده ای میان جلوی پیغمبر، جلوی شما میگه سوا اون عوست حالا اینا هم لم تکن من الواعظین، چه موعظه کنی مالا چه موعظه نکنی برای ما فرق نمی کنه. بابا نشید اینجوری، آی آپارتمونا، آی مردم ها، آی جمعیت ها، اینجوری نشید. شیطان کاری میکنه که شما چه موعظه بکنید چه نکنید شما را برقی نمیکنید. سوا اون انذر تا اون عملم تنزه رو چه انذارتون بکنن چه انذار نکنن. اون وقت قرآن میدونی چی میگه؟ بترسید از قرآن. قرآن اون وقت به پیغمبر خطاب میده، میگه یا رسول الله اگر تو هم برای این آدم ها 70 بار استغفار کنی من نمیامرزم. پیغمبر اما پیغمبر اگه برای این آقا 70 بار استغفار کنه میگه نمیامرزم. چرا؟ چون اینا صاف صاف به ما میگفتن چه موعظه بکنی چه نکنی ما برامون فرق نمیکنه. انقدر دهنکجی داشتن، لجاجت و عناد داشتن که مستقیما مقابل ما میستادن میگفتن چه انذار بکنی چه انذار نکنی برای ما فرق نمیکنه. یه خود مواظب باشید. ماه رجب ماه ذلحجه است، برای عرفه خودتون آماده کنید، برای عرفه خودتون آماده کنید. وقتی این ماه که میرسید از ماه ذلقعده چله اولیای الهی شروع میشد. عذرخواهی میکنم بنده امسال چله رو مطرح نکردم، علت این که سخت میشد بر شما. سال قبل مطرح کردم، ادعی عمل کردید، الان ده آخر پایان چله عرفاست. مواظب باشید، دقت نظر کنید، باور کنید. آقا انسان کامل فراوان نیست، آقا انسان کامل زیاد نیست. آقا فکر نکن انسان کامل زیاده. خدا فرمود کند و کنزن مخفی، یا من گنج مخفی هم، دوست دارم منو پیدا کنید. یه جای دیگه هم داره گنج مخفی. انسان کامل گنج مخفی خداست، همه جا پیدا نمیشه. تو شهر شما عوض نیست. میدونین دیگه این همه میرن یه دونه شهید میشه، چه شهادتش هم فرق میکنه، اصلا مراتب شهادتش هم فرق میکنه. انسان کامل به قول شیخان الاستاد هزینه میخواد. هزینه هم نه کسی دیگه باید بدونه، واردات قلبی خودته. منظور از هزینه واردات قلبی خودته. واردات قلبی خودت چیه؟ چرا به کسی میگی؟ چیه؟ دو تا برنامه انجام دادی، چرا به کسی میگی؟ ببین واردات قلبی چیه؟ چی میگم؟ خدا با همه وجودم دارم عرض میکنم که انسان در طلیعه رشد معنویت میتونه به جایی برسه، اون قدرت حق معنوی رو میتونه اینجا پیدا کنه. آقا ثقتون به الله بشید. ثقتون به الله یعنی استوانه خدا، استوانه خدا بشید. چرا می‌لغزید؟ فإن زللتم من بعد ما جاءكم از مبینات فاعلموا ان الله عزیز قوی و عزیز. اگر هم لغزیدید، استوانه ها وقتی میخوان بلغزن سری میفتن تو آغوش خدا. قرآن دستور میده بیفت تو آغوش خدا. اگر استوانه نشی قرآن میگه میفتی تو آغوش شیطان. استوانه بشو، ثقتون بالله. همه ما باید توجه کنیم، اولیای الهی توجه خاصی دارن، اولیای الهی دقت نظر خاصی دارن. آقایان عزیز کمتر حرف بزنید، کمتر صحبت کنید، بیشتر عمل کنید، قرآن بیشتر بخوانید، تفسیر قرآن بیشتر بخوانید، نهج البلاغه بخوانید، با کلمات دعای یستشیر آشنا بشید، دعای مشغول آشنا بشید، خودتون رو تقویت کنید، گاهی دل شب بلند شید با این عدیه زمزمه کنید. این عدیه واردات قلبی شما را تأمین می کند. بزرگترین عزینه و عالی‌ترین عزینه است. دیگه از این عزینه بالاتر نمیتونید پیدا کنید. از این آقای عهدی بگید آقا باور کن استادان پیرمرد شدن، بعضی هاشون رفتن. بابا اگه اون جوشایی که میزدن ما حالیمون بود، امروز اینجا نبودم. یه آقا جان حالیم نبود، آقا الان حالیم شد که سنم داده میره. عزیز دل من، خدا خودش میداند که اگر مسئولیت شرعی نبود هیچ وقت سخنرانی نمی کردم، مثل آقای بهجت در رو میبستم، حرف نمی زدم. چون این حرفا من از همه رو همه رو محاکمه میکنن. تمام این حرفایی که میزنن ما یلفظ من قول الا لده ی رقیب و حسید، اینا رو مینویسن، همین آیه احدی رو محاکمه میکنن. اینا شوخی نیست، این حرفا زدنش آسونه اما عملش سنگینه. به این راحتی نیست عملش. به این راحتی نیست عملش. که بنده خدا از آلمان آمده بود خونه طلبه، چندین هزار دلار داشت، خمس آورد، آورد پیش آقای بهجت. بعد اون طلبه بیچاره 500 هزار تومان قرض داشت. این طلبه ایشون آورد خدمت آقای بهجت، خمسش رو بده، مقلد آقای بهجت. آمدن نشستند و بعد خدمت رو اصلا آقای بهجت فرمود که 100 هزار تومان بدید به اون طلبه. گفت آقا جان من، این بنده خدا این همه دلار برداشته و برده با خمس، یه مبلغ بیشتری بهش بدیم. فقط نه، 100 هزار تومان بدیم. آرام به گوش آجاها، علی آقا میگه من آرام به گوش آجاها گفتم اینا نشنون، تن بنده خدا نزدیک 500 هزار تومان قرض داده. آقا هیچ وقت عصبی نمیشد، گفت آرام به من گفت همین عمل کن، همین عمل کن. من هم چی کار کنم؟ دلار رو گرفتم، خیلی دلار بود که شهری ماهانه میدیم، اون خمس آورد. بعد بهش گفتم تو چرا دلار آوردی اینجا؟ و همونجا به حساب میریختی از آلمان. گفت آقا چی میگی آقا؟ سه شب همین فکر کردم، هر شبی خواب میدیدم سید نورانی میاد تو خوابم میگه اینو ببر بده به دست خدا آقای بهجت. من نمیدونم قضیه چیه. میگم من خدمت رو از کنم که اینجا آمدم، حالا من آمدم تا گله کرد آقا جان رو ببینم، آقا هم که اجازه نمیده من ببینمش. البته او دو در خواب به من گفت ایشون اجازه ملاقات بهت نمیده. من از آلمان آمدم یه لحظه اجازه ملاقات، میگم من رفتم داخل تا با پدرم بگم اجازه ملاقات بده ایشون، بنده خدا خواب دید. گفت بهش بگو اون خوابی که تو دیدی به منم گفتن. حالا چی نگفتم؟ به منم گفتن، به منم گفتن. ولی خدمت تو عرض کنم که رفتی محضر حضرت معصومه ازش خواستی، بی بی به من گفت اجازه بدم، بگو بیا تو. بعد گفتم آقا چی شده که شما بهش ندادی به این طلبه؟ گفت قبل از این که این طلبه رو من بدم اون آقا 500 هزار تومان قرضش داد. رفتم آرام به طلبه گفتم این آقا 500 تومان قرض داد؟ گفت بله، خیلی لطف داشت به ما. چه خدا مرجعیت اینا بردن با خودشون، زعامت رو بردن با خودشون. مقام معظم رهبری که آمد گفت چند بار طلبوار سفارش کرد به نام آقای بهجت، تو مثل ایشون بشید. ایشون هر دو هفته می آمد، آقای بهجت خیلی بهشون ارادت داشت، ایشون می آمد. این مقام معظم رهبری عجیبه ها، عجیبه، عجیبه. سیر عرفانی ایشون خیلی عجیبه، مایل نیست بگیم، خوق‌العاده است. این سید خودش اداره نمی کنه، اون دلشب بشه. اون سید شما فکر نکنی این جسمشه. این عزیز امروز مشهد به من یه چیزی گفت که اصلا عجیبه، من می ترسم ناراحت بشن دفتر از من. آقا این خودش نیست، خودش نیست. آقا این همه هجوم بردن دو کشورها، ایران اینجور هم این هدایت ها وصله، خیلی بیعقلیه. این بیعقلن، مادی پرستن که اینا نمی فهمن. شما که می فهمید این وصله، من میشه تا وصل نباشه کشور اینجوری اداره کنه؟ وصله خدا اون سجده های نیمه شفش وصلش میکنه. چطور میگه؟ باور کنید. دو سه چهار تا کلمه از امام جواد هم براتون بگم. الله اکبر، الله اکبر. یحیی بن اکثم قاضی سامرا بود، مناظرات زیادی با امام داشت، مناظراتش همش نوشتن، اما این یک کلمه کمتر آمده. میگه من در مدینه در خدمت از مشرف که شده بودم، بعد خواست یاد نامه بینیشون رد و بدل کرد، گفتش که رفتم جلو گفتم میخوام یه سوالی ازت بکنم، آخرین سوالمه. امام فرمود قبل از اینکه تو سوال بکنی اجازه میدی من سوالاتو بگم؟ خب بله. گفت میخوای سوال بکنی از من که سوال بکنی از من که امام مردم الان کیه؟ گفتم به خدا سوکر همین بود سوال من، خوب میدونی. امام فرمود که امام مردم منم. گفت چه نشانه ای داری؟ گفت عصای من. یک دفعه این عصا فریاد زد ان مولایی هذا الزمان و هو الحجه. گفت مولای من در این زمان این آقاست، حجت بر مردمه. میگم موندم دیگه، دیگه گفتم سوال نکنم. محمد ابن ابن سنان، محمد ابن سنان همه میدونن که در روایات ما موثقه است، حکم توصیل شده. بعد که رجال خدمت نجاشی ایشونو خدمت تضعیف کرد، ولی خب ایشون ثقه است. این مرد بزرگوار میگه من درد چشم عجیبی گرفتم، محضر امام رضا رسیدم گفتم آقا یه فوتی کن چشمم خوب بشه. فرمود الان مأمور نیستم. گفتم کی مأموره؟ یه نامه نوشت گفت جوادم. جواد که بچه هست که توش کاری نفر نداشته باش. نامه رو ببر. نامه رو آوردم پیش جواد، نامه رو باز کرد. چیگه باز کرد؟ خدمت رو هست که برگشت گفت که خدایا چشمشو شفا بده، چشمم دردش ساکه شد، خوب شد. برگشتم دست انگشتم اینجوری کردم، گفتم تو مثل عیسی در کودکی رهبر ما شدی، ای شبیه صاحب فطرت. یعنی چه؟ ای شبیه صاحب فطرت،
عجب محمد ابن سنان تشبیه کرد، فرمود شبیه صاحب فطرس میدونی این حسین دیگه، تو حسین زمان ما، ای حسین زمان. چرا میگه شبیه صاحب فطرس؟ بال فطرس کی شفا داد؟ در کودکی حسین ابن علی دیگه، پس الان هم در کودکی ایشون شفا داد. گفت ای شبیه صاحب فطرس، نگفت شبیه فطرس، گفت شبیه صاحب فطرس، صاحب فطرس امام حسین. خیلی عبارت ها هست براتون نوشتم، اما نمیشه همه عبارت ها رو در یک شب خوان. رفقا خیلی خوش آمدید، دوستان عزیز من، توفیق خیلی دوست داشتم امشب مجلس به هر صورتیه چون مال امام جواده برسیم و الحمدلله با مانعی که پیش آمد ما خودمونم شگفت زده بودیم. حتی راننده هم میگو عجب مانع برطرف شد، گفتم امام رضا بود آقا برطرف کرد که من بیام یه روزه امشب برای امام جواد بخونم. آقایان، من رفقا که عرض میکنم میخوام سند بدم، علتش اینه که سند میدم به خاطر اینی که حالا ما از دنیا رفتیم بتونن خدمت با مستند بگم. این آقای امام جماعت مسجد آقازیادین عراق بود، الان پیرمرد به نظرم افتاده منزل، شک دارم به رحمت خدا رفت یا نه. ایشان هم بحث آقای محقق داماد و خیلی عجیبه، مشتهد مسلم، فامیلیش هم مشتهد زاده است. ایشان میگفت، نقل میکرد، جناب آقای مشتهد زاده عراقی نقل میکرد، این مرد زاهدیه، مشتهد مسلمه، از شاگردان به نام مرحوم عاشق میزاشه معمولی پدر آقای دایجانی. ایشان میگفت، میگفت مشهد ایام شهادت امام جواد رفته بودم مشهد، خادم حرمی، من اونجا نشسته بودم زیارت میکردم، خادم حرمی آمد گفت که حاج آقا من 10 روز منزل روزه دارم، میای روزه بخونی منزل ما؟ گفتم روزه چی؟ گفت روزه جوادیه دارم. گفتم چشم، من 10 روز داره تمام میشه. گفت حالا هر مقداری هستی بیا. هر روز خب موزه روزه امام جواد یک دوتا عبارت بیشتر نیست، هر روز به من میگو روزه امام جواد بخون. تا یه روزی نهار منزل که گفت بمون. گفتم چیه شما خادم محرم هر روز نماز ایشون؟ گفت خاطره ایه، سریه. گفتم چه سریه؟ گفت اینجا الان خدمت رواق امام شد، رواق امام خمینی شد، اینجا صحن بود، صحنی بود که خدمت از یه نهر آبی رد می شد، همه مردم می اومدن وضو می گرفتن، بساط پهن می کردن، آب می گرفتن، میل می کردن، شب اونجا بیتوته می کردن. می گفت یک جمعی آمده بودن، خانواده ای بودن، آمدن اونجا، این خربوزه و هندوانه که خوردن پوست و اینا رو هم جوری ریختن. می گفت من رفتم به اینا گفتم چرا این کار کردی؟ یکی از اینها از خانوادهشون گفت که شما چه کاره اید؟ جمع کنید دیگه. میگم من جوان بودم، جوانی کردم، بهش گفتم که من چه کارم؟ گفت چه کنم؟ بالاخره منم جوابشو دادم خدمت رزیم، ایشون بلند شد که مثلا با من برخورد کنه، من سیدی به صورتش زدم، بعد مردم اومدن جدا کردن. رفتم منزل، باور کنی همون خواب اول دیدم جمعی آمدن، من دستم تو خوابه، دست منو بستن میکشن. گفتم کجا میکشید منو؟ گفت امام رضا نشسته میخواد ادبت کنه. گفتم چرا؟ گفت چرا به زائرش سیلی زدی؟ مگه مکان توه؟ منزل توه؟ چرا به مهمانش سیلی زدی؟ یک دفعه یادم آمد، عجب راست میگه، به همین زودی آوردن رو. بعد دیدم یه صندلی نشسته، امام نورانی، چقدر نورانی. بعد خدمت رو از کنم چهرش هم پوشیده از نور، فقط از دابلای نور آمد گفت که به ظاهر من سیلی میزنی؟ گفتم چی شد آقا؟ فرمود داشت از اون بیرون رفت میرفت رفت دیگه، خواستن اینا دو روز بمونن به خاطر همین سیلی که زدی داشت بیرون میرفت، گفت اینجوری از من پذیرایی کردی، من شرمنده کردی بی جزایره، چرا اینجوری کردی؟ منم ازش دلجویی کردم. گفت چجوری دلجویی کردی؟ گفت یک بچه اونجا خوابیده بود. گفت بله یه بچه اونجا خوابیده. گفت ایشون تب شدیدی گرفت، در اثر تب شدید پاهاش ایستاد. گفت دیدم یک دفعه بلند شد داشت راه میره. گفت بله، آمدم دستی به بدنش کشیدم، گفتم اینم پذیرایی من خوبه؟ یه سیلی خوردی بچه هم خوبه؟ برگشتن اینا گفتن صورت گذاشتن رو خاک، هم میگفتن آقا غلط کردیم دیگه، گله نمیکنیم آقا حاضریم لگد بزنن، ما از در خونه بیرون نگردیم، ممنونتیم. امام ما اینجوریه، دیدی تا گله بکنید جبران میکنن، دیدی چجوری جبران کرد؟ سری بچهش رو دست کشید بلندش کرد، تو گله نکن آقا، قربون گریهاتون برم، اشک همه افتاده رو صورتاتون، بذارید من یه چیزی بگم بهتون. الله اکبر. گفت چیه؟ گفتم حالا چجوری از دست این گناه خودم نجات بگیرم. یک دفعه دیدم یه آزاده کوچیکی آمد بغل بابا. اون دو نفر که منو داشتن گفتن که اگه میخوای نجات بگیری رضا رو به این آقا قسم بده. گفتم چرا؟ گفت خیلی دوستش داره، هر کسی میاد حرم تا میگه تو رو به حق جواد الائمه، ما میبینیم تمام ما رو مأمور میکنه میگه بری جوابشو بدید، همه ما رو مشغول میکنه. یا جواد الائمه نمیدانم چجوری قضیه رو تمام کنم. ایشونم اون زمان میگفت قوقا بود از گریه، ایشون خب صوت نداشت، همین آرام میگفت تو حوزه، اما خیلی طلبه اون شب گریه کردن، یه جوری اصلا ایشونم یه حال خاصی داشت در صحبت، صحبتش خیلی دهنش گرم بود، تو ته کلمه میگو آروم صحبت میکرد، بلندگو هم قبول نمیکرد، آرام صحبت میکرد، پر میشد مسجد. این رفتیم گایی به صحبت ایشان، قشنگ صحبت میکرد. این فاصله رو عمدم انداختم شما رو آرام کنم، چون دیدم دلتون پر از غصه شد. چی شد؟ گفت منم برگشتم گفتم که جواد منو نجات بده، جواد من غلط کردم. امام جواد برگشت گفت بابا به حق من بابا نجات، بابا خادمته، حالا یه اشتباهی کرد. برگشت گفت جواد میخوای ببینی صورتمو؟ گفتم بله. صورت تو رو؟ گفت بله. دیدم که این نقاب زد کنار، دیدم صورتش اثر پنج انگشت منه. فرمودن هر کی به ظاهرم سیلی بزند منو زده. حالا اگه اینجا یه نکته ای بگم میکشید خودتونو، بگم من آزاها فقط آزا رسول الله، ها طبق اون تعبیر این میشه هر کسی به زهرا سیلی بزنه. یعنی فردای قیامت صورت پیغمبر کبوده، شکی نیست. یعنی فردای قیامت گوش پیغمبر پاره است. امام صادق فرمود چنان به مادرم سیلی زدن گوش پاره است، گوشش افتاد، یه طرف هم صورتش به زمین خورد. میگو من خودم شرمنده شدم، من به صورت امام سیلی زدم، من خادم بشم خیلی شرم. گفتم آقا غلط کردم، آقا نمیدونستم تو اینقدر ظاهرات دوست داری. فرمود اینا مهمان منن، کارشون نداشته باشی،
میزبان منم، چی کار دارید اینا رو؟
الله اکبر، لا اله الا الله، الحمدلله به حق جواد بخشیده شدم، لذا نصب کردم، گفتم آقا جان اگه منو ببخشی یه جوادیه میگیرم ده روز. گفت حالا به خاطر اینکه میخوای برای جوادم روزه بگیری بخشیدم. و لذا اینه که میگم روزه حضرت جواد بخون. جواد روزه حضرت جواد میتونی تحمل کنی؟ سه محور داره. یک محورش با امام حسن شریکه، میدونید که یک محورش بگم با امام حسین شریکه، یک محورش با حضرت زهرا شریکه. اول با امام حسن بگم، امام حسن هم زنش زهرش داد، آقا رو هم زنش ام الفضل زهر داد، داستانشه که میدادید اون مرفض زهرش داد. منتها فرقش اینه که اون نانجیب کاری دیگه نکرد، ولی ایشون هی میگفت جگرم داره میسوزه یه ذره آب به من میدی؟ میدونی چی کار میکردن؟ این ناله که میزد دوتا کار میکردن، یه کنیز میگفت رفتم آب ببرم، اون مرفض آب از دست من پرت کرد، بعد به ما دستور داد کف بزنید هله هله کلی. اینجا یادم آمد به صحرای شام زینب ناله میزد، همه کف میزدن، سر بریده حسین ساگ میزدن. حاجتتونو بقاید، حاجتتونو بقاید، وقت جاها. اما شباهت به حسین چیه؟ بعضی نقله ها داره سه شبانه روز بدن ایشونو جرأت نمی کردن شیعه ها برا دب ببرن، چیکار کردن؟ آخر از بالا پشت بوم پردش کردن. ای خدا، صاحب ارشاد میگه، البته شیخ عباس نقل نکرد، نم سندشو ندیدم، ولی دیگه در روزها هم خونده میشه محضر علما. اما سومین چیزی که بهتون بگم، زهرا را پهلوشو زدن، نه ایشون زهر خورده بود، اون نانجیب آمده بگم یا نه، فرف صحاب رجله با لگم حضرت رو میزن، حضرت بارها صدا میزن، اون مرفض مگه من چه گردم با تو؟ به نظرم هممون دو زارو میشینیم در محضر اجابت دعا، چند بار با این لفظ میگیم شاید حاجتمونو بگیریم، یا جواد الائمه ادرکنی. منم مریض دارم، یا زباد قول میدم مریضم شفا بگیره یه جوادی ها میگیرم، یا زباد ادرکنی، یا زباد. لقب امام رضا رعوفه برمودن های گجمیری، اگه مشکلی دارید صد و هزار و سه بار بگید یا رعوف. ما یه هزار دو رو موفق نمیشیم، چند دو جو میگیم السلام علیک یا امام رعوف، السلام علیک یا امام، السلام علیک یا امام، السلام علیک یا امام الروح. السلام عليك يا إمام الرؤوف صدق اللهم ولدك. اسمك العظيم العظم بحق الرضا وبحق الجواد با هم دیگه با همین لحن خدا رو صدا میزنیم. یا الله یا الله یا الله وفقنا بزيارة المهدي اللهم علنا الصلاة الرشيدة خدایا ججمال ما رو به جمال امام زمان روشن فرمو. باور کنید بازی در نمیاد، به هیچی نمیگی، میشه امشب آقا رو به منجون بدی. قول میدن بچه ها به گزی نگن، نگن ما آقا دیدیم، فقط سلام رو میرسونیم. خدایا بقل جواد و لعیمه امشب دیدار امام زمان و روزی هممون فرما. دوباره میگم وکه الناظری به نظرت منی الی ولیه. خدایش مرزای ما رو شفا بده، مشکلات هممونو برطرف فرما. عزیز ما، این که میگم عزیز ما از جان میگم، عزیز ما، رهبر ما، سید بزرگوار ما رو تا ظهور امام زمان حفظش بدار. یه ما بعد از این رهبر نمیخوایم، خودت میخوایم آقا. پروردگارا فرج مهدی صاحب الزمان و برسان و عجل اللهم بی فرج مولانا صاحب الزمان.